أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغرافين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. خاطر شریف عزیزان استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. دیشب توفیق آن بود که مطالب عالی دوم رو به سمع مبارک بساندیم و مطلب در آن آیه تمام شد و در نهایت گفتیم برای اون که خداوند سبحان در این کریمه مبارکه حد این ناهنجاری جنسی رو صد نعت جلده صد حاضیان مطرح می فرماید. اما خواندن استشهاد و نمونه تاریخی را خدمت عزیزان که امیر المؤمنین در چنین ماجرایی به شش حکم قضاوت فرمود و بیان شد که ماجرایی است که خداوند سبحان یک مورد از این احکام را بازگو می کند از اون شدیدتر و برتر از این که رنج باشد یا برتر از این که احیاناً القتل به سیف شمشیر یعنی قتل سریع یا دون حد 50 تازیانه یا تعزیر 25 یا رهایی و آزادی در قبال این جریمه. شش مورد رو عرض کردن خدمت عزیزان و توضیح دادیم. یه جمله رو عرض میکنم در ادامه بحث رو در آیه سوم انشاءالله. و اون این که همان گونه که در پایان عرایض مطرح شد مدرک و مستند امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در آن چه عمل کرد مورد دقت و قبول جمیع مسلمانان و صحابی حتی خلیفه وقت قرار گرفت سنت رسول خدا بود نه کلام الهی. زیرا در قرآن ما آیه دیگر جز این نداریم که جریمه برای این مسئله تعیین کرده باشد. اما امیر المؤمنین به سنت قطعی رسول خدا عمل می کند و چنین مجازاتی رو مبذول می فرماید و عمل می کند. رویه متداول و معمول پیامبر چه در مقام گفتار چه در مقام رفتار سنت قولی و سنت عملی رسول خدا. و خب مستحضری که ما منابع اعتقادی و منابع فقهی ما همین است، یعنی اسلام دو منبع اصلی برای استخراج و استنباط دارد که یکی کتاب سوری یعنی سنت است. این دو در کنار یکدیگرند و آنگاه دو منبع فرعی داریم ما. این دو منبع و رفرنس اصلی برای تمام خصوصیات و احکام و مطالب اسلامی هستند. در کنار اون دو منبع فرعی و بعدی وجود دارد که عقل و اجماع است. اما کتاب سنت در کنار یک دیگر همان که امیر المؤمنین فرمود عقیم و حاضین العموده، این ها دو عمودی هم در 149 نهج البلاغه. عقیم و حاضین العموده، این دو عمود رو برپا بدارید، کتاب را و سنت. پس بنابراین این چنین است که میتواند و باید چنین باشد که منابع و معاخذ ما با سنت رسول خداست نه کتاب الهی. و این کاملا روشن است که ضرورت این بحث در آیات الاحکام فزونتر و بیشتر است، به دلیل اینکه شما مجموعه آیات الاحکامی که در قرآن میبینید حالت اجمال دارد اگر نگوییم متشابه است. به اعتقاد بعضی آیات الاحکام در قرآن حالت متشابه دارد، تشابه دارد. اینها از آیات محکمات قرآن نیست که متشابهات است، لذا 100% حاجت به تبیین دارد. شما بارها عرض کردم خدمت عزیزان در مورد نماز، در مورد زکات، در مورد حج یه مواد خامی رو در قرآن دارید، هرگز شکل نگرفته است. اینها کجا حج اسلام از قرآن استفاده می شود؟ کجا زکات مسلمانان از قرآن استفاده می شود، کجا شکل نماز با تمام خصوصیات و عظمتی که دارد مستفاد از کلام الهی است، اینطور نیست. این دستورات کلی مواد خام وجود دارد که بیان این بر دوش بزرگ مرد عالم اسلام اولا خود رسول خداست. احکام قرآن حاجت به تبیین دارد و سنت تبیین این احکام می کند اولا، و مدرک خود سنت هم در خود قرآن است. حاجت به اون نیست که کسی تأیید یا تکذیب بکند. اطیع الله و اطیع الرسول اثبات می کند اطاعت تامه از پیغمبر در سنت. و در خود آیات قرآن می بینید بارها هست باری تالا مطرح می کند ما فرستاد این قرآن رو بر تو پیغمبر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا شما تبیین کنید برای مردم هر آنچه بر آنها نازل شده است. وظیفه پیغمبر تبیین است، تبیین همین احکام است، تبیین همین آیات است. و رسول خدا به تمام معنا به وظیفه خویش عمل نموده است و هیچ کاستی نداشته است، منتها پاره از گوشها بوده است، گرفته است. تعیها اذن الراعیه، ادهی نتوانستن ظرفیت گرفتن و دریافتن کامل رو نداشتن، که نمونه رو دیشب خدمت عزیزان خواندیم و گفتیم بازگوشیم. پس این چنین است. لذا میبینید مثلا گاهی این سوال مطرح میشه، خب مثلا این مطلب آیا در قرآن وجود دارد یا وجود ندارد؟ بعضی از دوستان عزیزان این رو حساسن به این مسئله. این مطلب رو زمان یک کسی از ابن عباس سوال کرد، مثلا سوال کرد در مورد امر فرعی یا چیز خاصی، گفت این مدرک قرآنی چیست، آیا این در قرآن وجود دارد؟ ابن عباس گفت قال رسول الله کذا و کذا، رسول خدا چنین گفته است. گفت آیا ابن عباس من رسول قرآن سوال کردم تو کلام پیغمبر به من تحویل میدهی؟ ابن عباس گفت مگر صغرا کبرای منطقی سرت نمیشه؟ خدا در قرآن فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول برای شما آورده است بگیرید، آنچه پیغمبر میگد آنچه میگد رها کنید رها کنید. مگه این قال رسول الله نیست؟ گفت بله قال رسول الله است، مسلم است. گفت اون کبرای کلی، این صغرای جزئی اونگاه منتج میشود و دیگه به شکل اول منطقی این شکل ها مخدفتر بیندارد. روشن است مبین؟ بزا سنت چنین است، منطقه سنت گاه سنت ندویست، یعنی آنی که از طریق پیغمبر وارد میشود، گاه سنت ولویست. سنت ولوی و علوی آنچه از صاحب مقدس امیر المؤمنین و فرزندان گرام قدر او به دست امت میرسد. مدرک این سنت دوم یعنی سنت علوی، این دیگه در قرآن نیست، به ظاهر اون نیست که بگیم مثلا فرض بفرمایید تبیین کنند، اون با پیغمبر است. ولو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تصریح معنا دارد. اما اگر اینم کنار بگذاریم میبینیم که تصریحا خود پیغمبر استناد این سنت رو مطرح میکند، وقتی که رسول خدا اون حدیث معروف رو میگه که شما عزیزان همه محفوظ خاطر دارید، امنی تارکن فیکم و ثقلین، اون دو ثقلی که پیغمبر میگوید ما این تمسکتم به ما لن تزلو علاوه انهما لن یفترقا حتی یرلا علی الحوز، اگر دست شما مردم به این دو باشد شما موفقید، و فردای قیامت این دو بدون انفکاک از هم بر من پیغمبر وارد میشنن، میشه مستند اطرت، این شه مستند به اصطلاح رسمیت یافتن اطرت رسول خدا که در پیغمبر مطرح میکنه. یا احادیثی که فریقه شیعه و سنی نقل کردن، همین حدیث سلمه رو جا داره بنده ارز کنن و تنویر کنن، واقعا به سهم خودم بزرگ مردی از همین شد جزیره بکن برخواسته است، استاد بزرگ حدیث، استاد بزرگ علم و دانش، صاحب عبقات الانوار من حامد حسین هندی لکنهوی، این بزرگ مرد برخواسته از حدود 20 جلد این حدیث رو مانند کاری که امینی در الغدیر کرده است، این مرد در حدیث سلالین انجام داده است. تمام راویان را، تمام ناقلان را، تمام ادیبان را، تمام شاعران را، تمام مورخینی که پیرامون این قضیه صحبت کردن، بحث کردن، مفادش رو گفتن از اهل سنت، همه رو نقل کرده است. این کتاب ابقات الانوار خلاصه شده است، ترجمه فارسی هم دارد. خب این مشخص هست و سندیت مطلب رو مطرح می کند. یا حدیث دیگری که چون این حدیث هست مثل احد بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها قرق، مثال احد بیت من چون کشتی نوح هست، هران کسی که در این کشتی سرار آیه نجات می یابد، هران کسی که از این کشتی دوری کند او احد نجات نخواهد بود، او احد قرق می شود. اینها عزیزان مستندات است و این من اجمال از می کنم به الله قصه فراوان و طولانی است. اینها میشن مستندات سنت ولوی در کنار سنت نبوی در کنار قرآن، مجموعه منابع ما رو تشکیل میده. در آیه قبلی هم که اشاره کردیم اینطور است، یه حکم رو خدا در قرآن بازگو میکنه و در سنت پیغمبر بقیه افراد این حکم در کنار هم قرار میگیرن. ما نمیخوایم اینها رو جنبه عقلانیت بهش بدیم، چون بعضی از اینها جنبه تعبدی داره بنزن یا کشش فکری ما نیست، اما خب به هر حال وقتی به افراد این قضیه و این مجرمان ششگانه هم نگاه میکنیم، عقل انتظار میکنه که شش حکم مختلف صادر بشه. اون انسانی که در حال چنین فاجعه ای رو مرتکب می شود که با محارم خیش این عمل رو انجام می دهد، این غیر اون جوانی است که در حال نه همسری دارد نه خصوصیتی دارد و اون طوفان شهوات جنسی موجب می شود که اشتباهی رو مرتکب بشه. این با اون خیلی برابرد، حکم خدا هم فرق می کند، سنت رسول خدا هم فرق می کند، رویه عملی مولا موحدی نیست، در این باب متفاوت است و یکی می نهاز. خب این تمام سخن در آیه مورد بحث بیشتر. اما کلمه سوم و آیه سومی در این سوره از زانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکه. از زانی لا ینکحو، خب زانی که گفتیم و مشخص شد، لا ینکحو نکاح نمی کند، به ازدواج در نمی آورد مگر زانیه را، مگر زن زناکار او مشرکه یا زن مشرکه را. و زانیه تو و زن زانی را لا ینکحوها نکاح نمی کند او را مگر زان، مرد زانی یا مرد مشرک. و حر مزاره که علی المؤمنین، و این حرام است بر اهل ایمان و بر مؤمنین. این یکی از آیات مجمل الهام داره، خیلی واضح نیست آیه که پیام خداوند سبحان و نکته ای که حضرت حق میگوید چیست. انشاءالله سعی میکنیم با عون الله الملک العلام خدمت عزیزان مطلب رو باز کنیم و تشریح شد. در اینجا دو بحث وجود دارد. فرمود از زانی لا ینکحو، لا ینکحو یه ماده دارد، یه قالب به هیئت و شکل دارد، مادهش ماده نکاح است. زانی نکاح نمی کند مگر زانیه را. این لا ینکحو هر کرده ماده، ماده نکاح، شکلش لا ینکحو، شکل ادبی و صرفی قضیه، این به اصطلاح فعل نهی نیست، نفیه. لا ینکحو این کار را نمی کند، نمی کند این کار نکن. حالا این توضیح میگم خدمت عزیزم. اما ماده، ماده نکاح است. خود کلمه نکاح ولو این که ممکنه بعضن در لغت معنای خاصی داشته باشد، اما بدون شک در استعمالات قرآن کریم در تمام مواردی که نکاح به کار برده شده است، معنای کلمه نکاح یعنی پیوند، یعنی قرارداد زناشویی که میان مرد و زن بسته میشود و منعقد میگردد. این مخلاف جزی مورد. در یه مورد ماده نکاح در قرآن به کار برده شده است و معنای ویژه‌ای از اون اراده شده است. من این رو تأمل دارم که میخوام از کنم خدمت عزیزان. فقط یه مورد، اون مورد اینه که یک مردی زنازار میشود، یه مردی برخلاف اصول جوان مردی و انسانی موجب ایزا همسر فراهم میکند، همسرش طلاق میدهد، بعد اونگاه طلاق، طلاق رجعیست، قبل از این که مدت به پایان برسد و عده تمام شود رجوع می کند. می دانید اگر در طلاق رجعی رجوع محقق شود، دیگه نیاز به انعقاد عقد نیست، خود اون رجوع به منظره عقد. هنگامی که مراجعه می کند مجدد همسر به خانه می آورد، مثلا مجدد نکاحش برقرار می شود، اما این زنازار بی انصاف بازی می کند با زندگی برای مرتبه دوم که این کاری رو انجام می ده، باز همسر رو طلاق می دهد، باز قبل از اینکه عده به پایان برسد مراجعه می کند برای مرتبه سوم، باز این حس ناجوان مردی تحریک می شود، این کار را عمل می کند برای مرتبه سوم که چنین عملی را انجام داد، سریعا شاره مقدس مچه دستش می گیرد، می گرد تمام شد فرصت، این شد عنوان ستلاقه ای که شما عزیزان شنیدید. به مجرد این که چنین حکمی صادر شد، می گن دیگه حالا این خانم حق بازگشت به خانه تو را ندارد و ازدواج تو باطل و نکاح تو باطل است. چه باید کرد؟ میگه اینجا صریحا قرآن حتی تنکه زوجن، اینجا باید نکاح کند این زن. خیلی بحث تو این آیه و خیلی تو این دستور شرع بحثه، این زن باید به ازدواج مرد دیگری درآید، تو تماشاگر و نظارگر، نظارگر آن باشی، اگر خواستی پای این زن دیمش دیگر ازدواج با آن بکنی، این باید یه ازدواج دیگری بکنه، یه زندگی دیگری تشکیل بده، اونگاه اگر شد و خواست بازگردد به خانه تو، برای اینکه خوب تحقیر بشه رویه این مرد به حالت این زنازاری در وجودی برهای اثر معکوس و منفی خودش رو بگذارد، شرع مقدر چنین گلیمه ای رو تعیین می کند که این عنوان محلل نامیده می شود. این نفس سری خود شراب خداست. در اینجا تنکه هم معنای آمیزش دارد، یعنی فقط صرفا اجرای حق در این ازدواج دوم کفایت نمی کند. اما در بقیه موارد در قرآن کریم هر جا کلمه نکاح آورده شده است، در تمام موارد یعنی قرار داد نه این که هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، به ازدواج دارید اخت پسراتون، به ازدواج دارید کلیسا غلام ها را آیه میگوید. یعنی چی؟ یعنی قرار داد پیمان ببندید، اینها رو زنشون بدهید. حالا این نکته که من میخوام از کنم خدمت عزیزان اینه، این شیوه بیان قرآن عزیزان یکی از الهیات خداوند سبحان بر ما مسلمانان است. خداوند سبحان در قرآن با شیوه های بیانی خودش هم ما را ادب می کند و تعلیم می کند. حضرت علی اعلی بنا دارد در قرآن به مسلمانان ادب آموزی کند، لذا تعابیری که به کار می برد و شیوه های بیانی خودش را بر اساس تربیت الهی و اصول ادب منتقل می کند به جامعه، از مسائلی که ممکن اینها جنبه اون چنان به اصطلاح پسندیده علانی مطرح کردن نداشته باشه، قرآن هرگز به آشکارا و صراحت تعبیر نمی کنه. به هر حال مسئله آمیزش یه مسئله ایست که در ارتباط با بعد حیوانی وجود انسان هست. حتی در میان حیوانات پاره از حیوانات نیز اجتناب از تظاهر به این عمل دارند. در عالم حیوانیت خودشون شرع مقدس خداوند سبحان در قرآن هرگز تصریح به این معنا نمی‌کند. همیشه کلماتی به کار برده می‌شود، ادب آموز، دورا دور، به کنایه، تا تعلیم کنند خدا به مسلمان‌ها که مسلمان‌ها ادب رو در محاورات اجتماعیتون، در برخوردهای با یکدیگر، چه در مقوله گفتار و چه رفتار رعایت کنید به حس. خدا کلمه نکاح را به کار می‌برد. نکاح به معنای قرار داد بسند است. از فعلی اعلا در قرآن کلمه سر رو به کار می‌برد. لا تواعدوهن سر را. وقتی که زنی در عده طلاق است نرید باش سر بگید. خب مشخص است مراد چیست، اما خداوند به تعبیر سر، کلمه سر یعنی پنهان، پنهانی چیست، اون مسئله چیست، این شیء خداوند تعبیر میکنه. من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه مسشون کنید، قبل از اینکه لمسشون کنید، لمس میگوید، مس میگوید. مس و لمس چیزی است با اون که این کلمه دارد میرساند چیز دیگری است. فاعتزل النساء في المحيض، اعتزال یعنی چی؟ خداوند دارد پیشگیری از آمیزش میکند اما با کلمه اعتزال. اینها بسیار نکات دقیقی است عزیزان و ما باید اینها رو به جان بگیریم و چون حلوا بخوریم و واقعا بدانیم مطلب چیست، که خداوند دارد ما رو اینطور تربیت میکند که مسلمان ها عدد محاوره رو میان خودتون، مگر میشه هر لفظی رو گفت؟ مگر میشه این تذبیری میگفتن هر راست نباید گفت، جز راست نباید گفت، هر راست نش، هر راست نشاید گفت؟ نمیشه که انسان هر لفظی رو تصریح کنه. قرآن نمیاد نقطه نقطه بگذارد، نقطه چین بگذارد، مانند بعض از نویسندگان، مانند بعض از اهل قلم. نه، خداوند میاد تعابیری را میگوید که اون تعابیر کنایی است، آموزنده است، نکته را افاده میکنند، اما در این حال حرمتهای اجتماعی رو نیز از اطلاع پاس میدارد و مطرح. این نکته اول. فرمود این در ماده نکاح بود که عرض کردیم، لا ینکحو الا زانیه. این لا ینکحو مجدد تکرار می کنم، این فعل به اصطلاح نفیه، یعنی نکاح نمی کند. نه فرمود نکاح نکن، به ازدواج در نیاورش. لا ینکحو نکاح نمی کند. آیا چی داره خداوند سبحان می گرد؟ یعنی حکم واقعا این، آیا خداوند دارد می گرد اگر کسی این عمل شنی و انجام داد نباید بگیرد، نباید ازدواج کند مگر با کسی این کار کرده است؟ این حکم خدا؟ یعنی لا ینکحو که یعنی لا ینکح، یعنی نگیر، این معناش؟ یعنی این جمله جمله خبریه، یعنی خداوند دارد یه خبری رو، یه ماوقعی رو مطرح می کند. از جهت لفظی هر دو میشه، یعنی ببینید گاهی ما این جملات رو به شکل خبری میگیم، اما مفادش چیست؟ مفادش دستور، فرمان، امر، ولو ظاهرش امری ندارد. یه پدر مادر میگن که ما که داریم از خونه بیریم میریم بیرون، اما میدانیم که این مثلا رو میکننش، میدانیم که بابا تو چیزی دست به چیزی نمیزنی، یعنی دست به چیزی نزن. آن محترمانه میگوین، جوری جمله رو میگن به شکل خبری میگن، نه به شکل امر و فرمان صادر کردن که دست به فلان چیز نزن. این یه شیوه بیانی است در همه زبان ها وجود دارد. خدا در قرآن میگوید لا رفث ولا جنال ولا فسوق فی الحج، در حج تو جای مسائل جنسی نیست، لا رفث. یه انسانی که نتواند در این مدت حج هم خودش رو فارغ از بعض از مسائل بداند که دیگه این خیلی مشکلات رو در افعال جمع میشه. لا رفث ولا جنال، جنال در حج نبود، جنال در حج نیست، بلا فسوق و دروغ گفتن در حج وجود ندارن. خداوند داره چیکار میکنه؟ خبر میده، اما اینا خبر نیست. این چیه؟ یعنی لا ترفسو ولا تجادلو ولا تفسقو. ما بودا برید به حج دروغ بگید، ما بودا برید به حج دروغ بگید. من نمیخوام ملا ایام ایام حزن است، مناسبت نداره. ولی نکته این گفتم میدارم که موجب خنده نمزا ها آیان میشد. این نکته ای که عرض میکنم یا را برحال تو خود مسجد الحرام مثلا فرض کنم، تو خود مسجد النبی اونجا هم باز مثلا انسان بشنه از فلان حاجی در لباس احرام که دارد اینطور بازگو میکنه، دارد کلمه میگه به صریحا مشخص خودش میداره دروغ میگه، شما هم که میشه میگه دروغ میشه. فرمود لا تفسق و دروغ نگید در حج، لا تجادل و جدال و مجادله و بکش به جیر و این مسئله در حج جاش نیست. هر جایی حج سجد است و سلوک است و گریز الالله هست و فر رو الالله بگریزید چنان مست ساوی چنان ریفته به یا به هر از خلق مگریفته چنان مست ساوی چنان ریفته. بس اینه، این نیست. اگر خداوند میگد لا رفث ولا جدال نیست تو حج این مسائل، یعنی این چیزا رو تو حج نداشته باشید. ظاهرش خبر است اما باطنش دستور است و فرمان است. مثلا ببینید خیلی چیزها در اسلام همینطور به ما گفته میشه، نمیان مستقیم ما را امر کنند. اینها مثل این ادب قرآن است. پیغمبر میگوید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر زدن به خود و ضرر زدن به دیگران نیست. نیست واقعا؟ اینکه هست. اگر ما کم میبینیم مسلمان ها به خودشون ضرر میزنن یا به دیگران زیان میرسانن، پس پیغمبر یه خبری رو نمیگه، بلکه فی الواقع داره چی میفرماید؟ میفرماید لا تضر رو ولا تضار رو. این ظاهرش خبره اما باطنش دستوره، ضرر نرسونید. مسلمان که نمیتواند مرد بازار باشد. المسلم من سلم المسلمون من یدیه و لسانه. اولین شرط اسلام اینه که دیگران از دست و زبان انسان در امان باشد. این دست و زبان اگر در اختیار نباشد که چی میخواد تسلیم بشه برای خدا؟ پس اول چیز بود این تسلیم بشه، اینو باید مسلمانش کرد اول این دست و زبان را. یا مثلا ببینید پیغمبر فرمود لا نجش فی الاسلام، در اسلام نجش وجود نداره. یعنی چی؟ نجش در لغت این زمان توضیح دادم، مثلا ما این کلمه نجاشی رو شنیدید، گاهی بعضی ها شنیدید میگن نجاشی گاهی نجاشی، هر دو درست است، اختلاف قرائت هم نیست. نجاشی لقب عمومی سلاطین حبشه است، مانند خسرو که لقب عمومی سلاطین ایران بود است، مانند خاقان لقب عمومی سلاطین چین، مانند فرعون لقب عمومی سلاطین مصر، مانند تبع لقب عمومی سلاطین یمن. این نجاشی لقب پادشاهان حبشه بود است، فرق نیست. نجاشی او یکی از این نجاشی ها بوده که با مسلمان ها برخورد خوبی کرد و مسیحی بود. اما نجاشی این اون نیست. نجاشی یعنی کسی که نجش می کند. نجش چیه؟ نجش اینه که می اومده کسی وارد معامله می شد، می خواست جنسی رو بخرد. این تو اسلام بود، قبل از اسلام بود، پیغمبر با این مبارزه کردن. می اومده کسی کالای جنسی رو بخرد، بعد که وارد می شد این فروشنده قبلا تبانی لازم رو با خودی ها کرده بود. تا که این آوارد معامله می شد اون کس پیشبینی شده حساب شده از قبل می اومد وارد مغازه وارد معامله می شد، تا نگاه می کرد در دست این خریدار این جنس است و مردد است که بخرد یا نخرد، زود می گفت آقای فروشنده از این باز هم داری؟ اگر داری 10 مورد 10 عدد به من بدی. این خریدار که می خواست این جنس رو بخره مردد بود، زود می گفت این یکی رو که من خریدم، اگر داری دیگه بدید این مال ما. زود می خرید می رفت بیرون. این الان رو می گفتن نج. این عمله، این پلید، این کار، این کاریست که حرمت خوبت تبانی می شود، حقش رو می گرفت، این کس درصدش رو می گرفت، سودش رو می گرفت، کارمزد رو می گرفت، بعد می رفت کنار. پیغمبر فرمود لا نشکل اسلام، نه اینکه این کارا بین مسلمان ها نمی شه، یعنی لا تناجشو، یعنی مسلمان ها مبادا شما این کارا رو بکنید، مبادا چنین باشه. پس ممکنه شکل عبارت به شکل خبری باشد، اما مفاد و محتوای اون به شکل دستور و فرمان باشه. من اینو گفتم که آیه رو خوب باید بازش کنید و روشن باشه. خداوند فرمود از زانی لا ینکحو، زانی نکاح نمی کند مگر زانی را. حالا ببینیم آیا این دستوره یا یه خبری رو خداوند سبحان میگه. اگر این احتمال اول رو عرض میکنم، احتمال اول این که برای خداوند سبحان یه گزارشی و خبری رو میده که خیلی هم دردآوره و غم‌انگیزه، این خبر خیلی هم غم‌انگیزه و در این حال خیلی نکته آموزنده دارد. و این است که به طور کلی اینو در بحث شیعی در شکل گرفتن و ترکیب در میان عناصر بحث میکنن. میگن در حال اگر دو ماده دو عنصر با هم ترکیب شدن، حاجت به چیست؟ حاجت به میل ترکیبی است. تا میل ترکیبی در دو عنصر نباشد، اینها با هم ترکیب نمیشن. صد سال اگر آب بریزید رو خاک، ترکیب شیمیایی دست نمیدهد برای شما. اما اگر یک قطره آب رو بریزید رو آهن مستقیم، بعد میشه اکسید فر و اکسید فریق FO. ایزو ترکیب میشه. چرا؟ چون میان آب ملی این به اصطلاح H2O و این فلز FE میل ترکیبی وجود دارد. اینها زود ترکیب میشه. ظاهرن در میان انسان ها میل ترکیبی است عزیزان. انسان ها یه جوری هند که بر اساس اعمالشون با هم ترکیب میشن، سنخیت پیدا میکنن. ما هر جور عمل کنیم با همون کسی که این گونه عمل میکنن سنخیت پیدا میکنیم. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی نام کشید و سرد سرد. این یه اصله. به طور کلی در میان انسان ها قاعده سنخیت وجود دارد و حکومت میکنند. نمیگیم به شکل کلی و صد در صد، اما در خود قرآن در کلمه مبارکه 26 همین سوره نور انشاءالله میرسیم و میخوانیم با هم. اتیباتو تتیبی و الخبیثاتو تلخبیثی. خداوند سبحان در اونجا میگه طیبات از آن طیبین هم و خبیثات از آن خبیثین هم. اینها با هم سنخیت دارن. عرض میکنم مطلب در داور مطلب کم انگیزه و در این حال درس آموز است. این یه اصل کلی است. یه جمله و یه حدیثی رو تحت همین عنوان از زبان وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی نقل کردن که من اینو در سوره نحل پیرامون و مباحث عرض کردم که قال رسول الله رسول خدا فرمود مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال نحله و زنبور عسل است. لا یأکل الا طیبا، مؤمن نمیخورد مگر طیب. اگر کسی میخواد مؤمن باشد باید دقت کند خوراکش، حالا خوراک معده او و خوراک فکر کرده رو در پیغمبر میگه لا یأکل الا طیبا، باید طیب بخورد مؤمن، باید از منابع خوب فکری تغذیه کنه، از منابع سالم اندیشه بگیرد، پاکیزه بگیرد. لا یأکل الا طیبا ولا یجلس الا على الطیب، مؤمن نمی نشیند مگر بر طیب، در کنار طیب و پاکیزگی. مؤمن جلوس و حشتش و نشتش رو با پاکیزگان قرار می دهد، با کسانی قرار می دهد که اینها طیب دارند. سعیش بلینه، چون می داند سنخیت کار خودش رو می کند، می داند این حشرها و نشرها سنخیت آوره، بعد وجود انسان رو متحول می کند و آدمی رو همان گونه به اصطلاح طبیعت ثانویش میشه و موجب حشر و نشر انسان میشه. فی الدنیا و الاخره، در آخرت هم کار با سنخیت هاست. من احب شیئا حشره الله معه، باز در آخرت هم انسان ها با همون همسنخ ها و محبوب هاشون. بلا یخرج منها الا طیب، رسول خدا فرمود از مؤمن خارج نمی شود مگر طیب، کسی که خوب تغذیه می کند، کسی که خوب پیرایش و پالایش می کند. نتیجه اینه که دستاورد او هم طیب و پاکیزه است. این حوال است که عبدالرحمن جامی گفت پیغم این گفت خیلی بشر رسول خدا در دیوان دارد گفت خیلی بشر رسول خدا یا فضول از همه به دانش و رای که بود مؤمن بلند محل به مثل راست همچون نحل اصل از نبی آن که صحت است دیگه است تیبال خامه از نبی آن که صحت است دیگه است الخبیثات و الخبیثین است تیبال خامه تیبین آمد زد اون بهر زد این آمد نبی قرآن عبدالرحمن جا میگن این سنخیت رو خدا تو قرآن با آیه 26 سوره مبارکه نور مطرح میکنه. عزیزان اینه، ما همین گونه که عمل میکنیم تو زندگیمون، بدونید ما با همین گونه عمل هم سنخ میشیم، ما با همین گونه عمل محشور میشیم. فکر ما همین گذارم. من حیفم یاد نکنم خدمتون، من اگم یه حکایت شیری در این جهت در باب کشش سنخیتی وجود داره که این بد نیست، ولو این که من این رو توفیق بود در این به اصطلاح جلد اول شرح نهج البلاغه نوشتم خدمت عزیزان این رو، اما میخوانم و توضیح میدم اینجا. ان یونس بن حبیب النحوی و کان عثمانی، آقای اسلام یونس بن حبیب از علمای نحوه، اسمش معروفه مرحوم شیخ باز در کتاب سندیه اسم این رو به مناسبت میاره، و کان عثمانی به غیر شیعیان علی در زمان خلافت و در زمان پس از عثمان عثمانی میگفتن، و کان عثمانی شیعه نبود عثمانی بود. قال آقای یونس میگوه قلت لخلیل ابن احمد، گفتم به خلیل ابن احمد. خلیل ابن احمد همونه که خلیل ابن احمد فرامیدی مؤسس عروض علم عروض عرب رو خلیل ابن احمد بنیان گذاری میکند. کتاب معروفی در لغت دارد به نام العین، آثار علمی زیاد دارد، مرد بزرگی بود، از فرهیخته ایست، از شیعیان صادق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. قلت خلیل خلیل ابن احمد اريد ان اسالك عن شيء فتكتمه علي، آقای خلیل ابن احمد میخوام از تو یه چیزی سوال کنم. این یونس میگه میخوام از تو یه چیزی سوال کنم، آیا پنهان میکنی مرد و مردانه یا راست به شما میگی؟ آیا پنهانش میکنی یا میگویی به ما مطلب را؟ قال ان قولك يدل على ان الجواب اقلم من السؤال، این طور شیوه سوال کردن تو نشان میده جوابی که من باید بدم خیلی سخت‌تر از سوال توست، پس معلوم میشه سوال حساسه. چشم، فتکتمه انت ایزن، اگر من جواب دادم تو هم مردانه به من قول میدی که این پاسخ من پیش خودت بمونه؟ خیلی خون به آخر قضیه رو که چی میخواست آن کنه ازش، آیا تو هم این سر رو در نزد خودت نگاه میداری؟ گفت نعم ایام حیاتت، تا زنده ای من این رو آقای خلیل نخواهم گفت. یونس قلد قال سعد مشرا خوب سآل کن، گفت سآل من اینه آقای خلیل ابن احمد شیعه نحوی، سآل من اینه ما بالا اصحاب رسول الله چه خصوصیتیست در بین اصحاب پیغمبر؟ مطلب سآل حساسیست. ما بالا اصحاب رسول الله و رحمهم الله، خداوند رحمتشون کنند، که انهم کلهم بنو ام واحده و علی ابن ابی طالب بنو اله. من میدونم که اصحاب پیغمبر خیلی با هم بودن، عشونش داشتن میرفتن میومدن، اما علی ابن ابی طالب با خیلی از اصحاب پیغمبر حتی فرق داشت، نمیساخت. اینها دستاشون رو در دست هم میدادن اما مقابل علی هم میایستادن. جمل دیدیم، نهروان دیدیم، سفتین دیدیم. اگر آمار بگیرید عزیزان از صحابی پیغمبر که تو سفت شما فقط یه تلخ و زبه شنیدید، مثلا یا صحابی که در نهروان بودن یا صحابی که در سفتین بودن مقابل علی بن ابی طالب ایستادن، خیلی فراتر از تعداد انگشتان دو دست میشود، خیلی فراتر میشود، خیلی بالاتر از این حتاست. چی شد؟ خیلی از اصحاب رسول خدا با هم دمساز بودند اما با علی ابن ابی طالب نمیساختند. مثل این که با علی ابن اله بودند. ابن اله وقتی که یه فرد دو تا فرزند از یه خانواده پدر مشترک مادر مشترک است، اصلی هم به اصطلاح ما به اینا میگن بنو اعیان در کلام عرب. گاهی ممکنه نه مادر مشترک باشه پدر دو تا باشه، به اینا میگن بنو الاخیاف. اخیاب از ماده خیف میاد، مسجد خیف رو تکیف میگن، لب بلندی. این ها همچون دیگه کمی ناصافی بینشون پیش میاد، اما در این ها شیری مادر خوردن اون ارث مادری میگیردشون، این ها ندست. گاهی عکس اینه، یعنی مادر دو تاست پدر یکیست، به این ها میگن بنول اللات. این ها ناسازگارتر از بقیه اون قسمتان، وقتی که پدر یکیست مادر دو تاست. این بزرگوار میگه که من نمیدونم چرا اینطوری است که علی گاه نصف فرزند ناتنی دیده میشود در میان این جماعت. قال من قیل لک هذا السؤال، خلیل میگوید گفتن که از کجا این سوال برات مطرح شد؟ قال قلت و بعد وقت تنه این جواب بیده تو چیکار داری؟ تو قول داری به من جواب بدی؟ من میخوام از زبان شیعه علی این مطلب رو بدانم، عالمم هستی، فاضلم هستی، قبولت دارم. فقال قد زلن دلیل کتمان، تو هم قول دادی به من که کتمان. چرا کتمان؟ چون جرأت ندارد خلیل ابن احمد فراهیدی اعتقاد خودش رو بگه، چون معاویه ابن ابی سفیان و فرزند شوم و منحوس او یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان کار خودشون کردن، چون 80 سال در سیطره بنی امیه بردن نام علی ابن ابی طالب به تمجید و تجلیل مساوی است با سر رو برباد دادن، چون 80 سال است که مردم زن علی ابن ابی طالب را در تمام خطبه های جمعه هر روز جمعه شنیدن، سب و لعن علی را شنیدن. عمر ابن عبدالعزیز که می آید این سنت آبا و اجدادش رو به لحاظ تعلیماتی که در کودکی از معلم شیعش گرفته بود نسخ می کند و این سنت رو بر می دارد و لا خطبای جمعه بعد از توصیه به تقوا در عصر انبیان اولین حرفشون اللهم لعن مشخص است. چی برای می گرد؟ حالا این های نکاتی هم دارد که انشالله که باشد دیگه برسیم خدمت اجزان بعضی نکات هم عرض می کنند در پایان عرایز به این مناسبت. فقط زمین تلیه کتمان، تو قول دادی به من که منو حفظ کنی، سر من برباد می رود اگر من بعضی چیزها رو بگم. قلت و ایام حیاتش، بازم تکرار می کنم تا زندگی نخواهم گفت. بسیار خوب، من یه خط برات می گم. ان علیم، علت می دونی چیز؟ علت اینه، ان علیم تقدمهم اسلاما، علی بر همه اصحاب پیامبر در اسلام آوردن تقدم داشت. اول من آمن من الرجال، اولین مردی است که در میان مردان امت اسلام میآورد. مخالفم نداری این حرف، اگر بعضیا خدشه‌ای در این وارد میکنن در اصل مطلب خدشه نمیکنن، میگن علی سنش سن کمی بوده است لذا اسلامش اسلام نافعی نیست، نمیگن علی اول اسلام نیاورده است. همه این رو میگن شیعه و سنی، حالا اون جوابش جای خود است. علی ابن ابی طالب مقدم است در اسلام و فاقهم علمن، و از جهت علم سرآمد یاران پیامبر است. تمام اصحاب پیامبر بدون هیچ شک و شبهه همه اعتراف به این قضیه داشتند که علی ابن ابی طالب اعلم اصحاب پیامبر است. باز باشه با رحمت تا ابد بارگاه مولاه کفن احد، بارگاه مولاه کفن احد است، با رحمت است. علی باب مدیله علم است، علی مدیله العلم و علیون بابه هاست. و بعضهم شرفن، و از جهت شرافت نسبی هم قالب علی بر همه اینها، چون افضل هاشمیت ولدت لهاشمیین، مادرش اولین هاشمیه بوده است که برای یه هاشمی فرزند زاده است. بعضهم شرفن، در مقام شرافت هم چنین جایگاهی را دارد. و رجعهم زهدن، و در مقام زهد نیز سرآمد همه اصحاب پیامبر است. هیچ کدام زهد علی را تحملش نداشتند که ببینند بشنوند. و رجعهم زهدن و طالهم جهادن، و در میدان جهاد و نبرد نیز علی ابن ابی طالب از همه یاران و اصحاب پیامبر طویل الجهاد تر بوده است. تنها یه جنگی که شانه به شانه پیغمبر نیست علی، و الا در تمام غزوان شمشیر او در خدمت رسول خدا و اسلام است. اونم در غزوه تبوک که پیغمبر وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی با توجه به وضعیت منافقین در مدینه مصلحت دانستند که علی بن ابی طالب در مدینه بموند و همراه پیامبر به تبوک نیاید. اتفاقا در آنجا جنگی هم در نگرفت، پیغمبر بدون جنگ از مقابل رومیان بازگشتند و رو 600 کیلومتر راه رفته بودند، اما شمشیر کشیده نشد. علی در این غزوه نبود، اما در تمام غزوات شانه به شانه رسول خدا نبرد کرده است و مبارزه کرده است، تا آنجا که بگوید جبرئیل امین ناد علیم مظهر العجائب، تا اونجا هم در احد خودش و علی بسنده است. و قال هم جهادن، خب تمام این مطالب رو گفت آقای خلیل ابن احمد فراهیدی. علی امتیاز اول اسلام را دارد، برترین علم را دارد، شرافت برتر را دارد، زهد درجه را دارد، طول جهاد را دارد. این کلمه چه از می کنم در داور این مطالب فحسدو، نتیجه هم شد که فحسدو، حسد ورزی بر علی با این امتیازات در میان اصحاب پیغمبر دیده شد، در میان اصحاب پیغمبر دیده فحسدو. بعد خلیل بن احمد این جمله رو میگه، مراد من اینه، و ناس الى اشکالهم و اشباههم امیل منهم الى منبان منهم، مردم نوعاً الى اشکالهم و اشباههم، با اونهایی که هم شکل و هم شبیه هم بیشتر دمخور می شوند تا اون کسی که یک تفوق‌هایی نسبت به اونها دارد، یک تفوق‌هایی دارد. فهم بفهم این مطلب را. و قیل لی بعد می گفت و قیل لی کیفت هاجرتما، به من گفت چرا از هم جدا شدید، و قلت قولا فیه انصاف، و یه چیزی گفتم به خودم انصاف داد، و قال لی کیفت هاجرتما و قلت قولا فیه انصاف و لم یکم مثلی فهاجرتو الناس اشباه کن به الله، مثل من نبود، همو تحمل نکردیم، او رفت سوی ما رفتیم به سوی دیگر. سنفیت این هستیم،
سنفیت این علی ابن ابی طالب صلواتی بلند خط
کن. اگر درستهایی رو میبینید در صنوف مختلفه و طبقات مختلفه که بر روی هم در کوفه قرار میگیرد، با امگاه میاد مقابل وجود مقدس حسین ابن علی قرار میگیرد، کنار فرات الناس الى اشکالهم و اشباههم امیل الى من بانه من هم، اینا صرفیت هاست که این جماعت رو کنار یک دیگر جمع نکنند. خداوند سبحان در این آیه شریفه داره خوشدار به این میدهد، از زانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکه، این خبره خداوند دارد میگه حواستون رو انسان ها جمع کنید، اگر کسی دروغگو شد نوعاً بدونید خدا یه جوری قرار میده که این چشش و صرفیت با دروغگوها پیدا میکنه، اگر یه کسی رباخور شد نوعاً یه جوری میشه که صرفیت با رباخوران پیدا میکنه، جزء اتحادیه صرف رباخوران ثبت نام خواهد کرد، اگر احیاناً کسی علم دوست شد میبینید خود به خود میکشه، در این باب میبینید صرفیت پیدا میکنه و اون کسانی که در این میدان هستند. نوعاً به تعبیر حکما از صرفیت و علت و انزمام، صرفیت ها انزمام می آورند، این مطلب کلیست که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کنند. اما احتمال دوم، من در حد اشاره میگم مطلب میمونه فردا شب خدمت عزیزان، احتمال دوم که بگیم نه خداوند خبر نمیده داره دستور میده از زانی لایم که و الا زانیه، اصلاً انسانی که چنین عملی رو کرده است نباید بگیرد زن پاک را، فقط باید را زن مثل خودش بگیرد که این به شکل دستور باشه، یعنی ممنوع باشه غیر از این. ظاهرن چنین دستوری ما در اسلام نداریم، چنین دستوری نیست. میتونه یه انسانی به اصطلاح میوه‌های یه درخت رو بدزده، بعدم بره از که اون درخت رو بخره، این معامله درسته در اسلام، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. ممکنه یه ضرامتی اشتباهی کرده باشم، ممکن است یه جوانی اشتباهی کرده باشم و بعد این اشتباه منتهی به ازدواج هم بشه. در خود متن روایت داریم اول از صفات آخر هم نکاح، یا ممکن اول این قضیه این باشد اما آخر قضیه نکاح مشروع قانونی باشد، اینو شرع مقدس منعش نکرده. اتفاقا توصیه به این هم شده است و تأکید به این قضیه هم شده است که خدا این ناکرده اگر چنین اشتباهاتی دست داد راه جبرانش همینه، راه جبرانش از دواج. خداوند سبحان نمیاد در این رو تخته کنه به این حکم رو بنده که حق ندارن این کار رو بکنن. اما اینجا یه دو تا مطلب ظریف وجود دارد. خب حالا در شرایط اختیاری و آزاد آیا توصیه میشه این ازدواج یا توصیه نمیشه؟ یه مطلب در یه مواردی هم هست که بله ممنوع صد در صد، امکان نداره، این ازدواج در اسلام مشروعیت نداره، به شکل کلی ممنوعیت پیدا میکنه. عزیزان خدا میداند به عظمت حق احکام دین و احکام اسلام خیلی ریشه های عمیق اجتماعی دارند، یه قاعده داریم ما کردیم وقتی من گذاشت البته یه قاعده داریم المقابلت و به نبیز المقصود. اگر انسان میخواد یه به اصطلاح حریمی رو بدرد، انسان میخواد یه جوری یه سوئنیتی رو نشان بده، شارع قانون وضع میکنه مقابل سوئنیتش دقیقا تر 80 درجه عکسش. قانون در باب ارث مطرح میشه. اگر یه کسی قاتل مورث خودش باشه، خدا اینا کرده این گاهی میبینید در فیلم ها میبینید در کشورهای غربی زیاد وجود داره، الحمدلله شاید تو کشور ما در بین مسلمان ها نباشه اون قضیه. گاهی میبینید این فرزند میبینه پدر خیلی عمر کرده است، یعنی اون 90 سال 80 سال نمیدونم 100 سال آقای اسرائیل هم این طرف ها سفری نمی کند و این احساس میکنه که وضع پدرم در عمر خودشم خالی، میگه خب یک همکاری چیزی بکنیم که شاید زودتر ما هم به مقصد و مقصودی برسیم. این هست در فیلم ها میبینیم. اگر فرزندی چنین عملی رو انجام بده، اولین چیزی که قانون براش پیشبینی میکنه در اسلام ممنوعیت از ارث است. این میشه ممنوع الارث. این به قصد رسیدن به ارث این کارو کرد. شارع میاد کاری که اول میکنه همون قصدش رو ازش میگیره. قصدش رو. این میشه المقابلت به نقیض المقصود. یه نمونهش اینجا داره. اگر خدا اینا کرده بین زن و مردی چنین مسئله انجام شد و این زن دارای اصحایی میکنم چهاره این صدق خدا رو دارم بازگو میکنم دارای همسر بود، یعنی اگر این مسئله شوم بین مردی انجام شد چه اون مرد همسر داشته باشه چه نداشته باشه، اما این زن دارای شوهر است، اینو در شرع میگن از زنا به ذات البعل، یعنی زنای به زن شوهر دار. اگر اون شوهر بمیرد یا این زن به طلاق بده تا ابد این زن به این مرد حرام است و حق ازدواج رو هم ندارن، مطلقا حق ازدواج ندارن. اگر چنین ازدواجی انجام شود و کس ندارن، متاسفانه اون فرزندان مشکل دارن دیگه. حالا بمانم شرح این رو اگر حاجتی به شرح بود، البته تفصیل آیه رو انشاءالله در خدمت عزیزان فردا شب محضر و بارکتون بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف کرام خودش آشنا بگرداند، به توفیق استفاده و بهره برداری از کرام قرآن رو بر همه ما عزیزانی بدارد، دست ما رو از دامن قرآن به عترت کوتاه نگرداند. صلوات بر محمد. شام هفتم محرم الحرام و عزای آسایی است. در مجلسی از این مجالس شیعیان که امشب پا بگذارید، ببینید دسته ها رو دراز کردن به سوی دسته های نازنین کوچکی که 1300 و اندی سال است هنوز نام و زینت بخش محافظ شد. خیلی علما بودن، خیلی بزرگان بودن، شخصیت ها در علوم تجربی در علوم الهی و غیره و غیره و غیره گرفتند. هرگز نامی از اینها باقی نمونده است. خدایا این چه سریست که یه شش ماهه باید بعد از 1300 و اندی سال هنوز نامش باقی باشه بگن السلام علی الطفل الرضیع، السلام علی الطفل. چه سریست، چه نکتهیست که خداوند سبحان این عنایت رو کرده است. من یه جمله میگم بعدم یه چند خط از مقتل و سلام عرض میکنیم عزیزان، بعض از نکات رو باید دیگه بگیم نشان ها. هیچ کی در طول تاریخ خود این کار نکرده است، یعنی تمام اون کسانی که اومدن در راه دین خدا قدم برداشتن و جان فشانی کردن هیچگاه به دین شیری که حسین ابن علی عمل کرده عمل نکرده. از سر تا ساره، از نوح تا نبی مکرم، از پیغمبر تا امروز هیچ کی این طور نیومده تو صحنه که مجموعه رو بیاره در بس تقدیم کند بگوید خدای این همسرم، این خواهرم، این دخترم، خدای این برادرم، این فرزندم، این سبیرم، این کبیرم، این یاورانم، این یاور. آشورا رمز و رازهاش اینه، یک چیز انحصاریست پرنگوان بیاد آشورا. حرکت حسین ابن علی اختصاصات خودش رو دارد، اختصاصات. لذا میبینید به شکل اختصاصی هم باقی میماند. کل لا صفر النجا و سفین نفر حسین هستند. خود اهل بیت میگن ما هممون کشتی نجاتی، اما یک کشتی تیزرو تو ما وجود دارد که اون هم کشتی جد ما حسین و فهریز، اون کشتی تیزرو سری حسین هست. واقعا سری حسین هست. در طول این هزار اندیش ها چه کسانی بودن که به نام حسین و لعنی تکون خوردن متحول شدن؟ مگر عشق بیل زیر پنسفه عشق برای هم غصه دنیا ممکن است. ای وای بر ما، خاک بر فرق من و تنسیل من، اگر عشق من برای مصیبت های دیروز و فردا باشه، یا عشق من اگر برای بعض از مسائل دیگر باشه، حتی من عزم کنم ثواب به جای خودش محفوظ. میخوام دو تا شیء رو به هم متصل کنم، سختی این رو با رطوبت میگیرم تا این دو تا که چوب به هم متصل بشه. خدا میداند عشق این کار رو میکنه، عشق میریزد تا این دل سختیش گرفته بشه، متصل باشه با وجود مقدس حسین ابن علی و فرهنگ حسینی و حدث حسین ابن علی و معارف حسینی. عشق کارش اینه، عشق چه دیگه اینه. حالا امشب نام این بزرگ زینت بخش محافل هست. من هم یه جمله عرض میکنم و از مقتل مقیدم و دوست دارم که این شبها هم نفس و من بخونم تن متعزیزم و از مصیبت استفاده کنیم انشان. این رو در ملحوف دارد مرحوم سیدم طاووس: ولما رعن حسین علیه السلام مسار افتیامه، وقتی که آقا و مولای ما حسین ابن علی دید که از ایرانش چگونه بر خاش افتاده و قلم قلم بر روی زمین قرار دارد، کشتگان اینها و اهدته و یاران و حبیبان و دوستانش را، عزم علی لقاء القوم به محجته، اونگاه تصمیم گرفت که خودش یک تنه به میدان برود و مبارزه کند. و نادا فریاد برآورد، بازم برای اتمام و حجت در این مردم و تا طول تاریخ، هل من زاد بن یزد عن حرم رسول الله، آیا این دفاع کننده هست که از دختران پیغمبر دفاع کند؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یه مرد موحد پیدا می شود، یه انسان موحد که خدا رو بترسد در حق ما خالدان؟ هل من مبیس یرجو الله به اغاثتنا، آیا فریاد رسی که این بیابان پیدا نمیشه بر ما خالدان؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی آنتنا، آیا کسی پیدا میشه که مختصر کمکی به من و حسین ابن علی و یاران و اهل بیت من بکنن؟ تا که این صداها گفته شد دیگه اهل بیت فهمیدن قضیه چیست. دیگه زینب کبرا سلام الله علیها و زنا و محرم حسین ابن علی میدانند حسین تنهاست. فرتفعت اسباط النساء بالعديل، صدای زجه زنان بلند شد. حسین ابن علی فتقدم الى باب الخیمه، اومد امرا فین سخن کنار خیام، فتقدم الى باب الخیمه فقال لزینه، فخطاب کرد به خواهرش زینب: ناظرینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهر یک بار دیگر قندلاته صغیر من رو در بر من بنید تا آخرین بوسه رو به صورت علی بزند من. فا اخذه او در بر گرفت و اومع الیه لیقبله، نزدیک کرد تا ببوسد صورت علی را، اما فرماه حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فوقعت فی نحره، اما تیر رها شد به جلوی نازنین این کودک رو. فقال علیه السلام لزینب: فخذی خواهر، بگیر کودک رو. زینب سلام الله علیها بچه رو در بر گرفت، ثم تلقت دم به کفهی، فلما امتلأتا، حسین ابن علی کودک رو به خواهر داد، دستها رو زیر جلوی علی اصغر گرفت، دستها پر از خون شد، رمع و به دم نحن سنا، خونها رو به آسمان پرتاب کرد. حول علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا اگر تو این رو میپسندی حسین هم همین رو میپسندن. صلى الله عليكم يا أهل بيت المحبة.